تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید، مچبند هوشمندتون رو نگاه میکنید تا ببینید دیشب چقدر خوابیدید، ولی به جای اطلاعات یه پیامی میاد که میگه برای دیدن ضربان قلبتون باید ماهانه $10 حق اشتراک بدید.
وای آره، یا مثلا میخوای اینستاگرامتو چک کنی، یهو میگه برای ورود و اینکه تبلیغ نبینی باید بلیت بخری.
دقیقاً. خب این دیگه یه فیلم علمی تخیلی نیست. راستش این واقعیتی که از همین امروز داره شکل میگیره. به این کاوش اطلاعاتی خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی. آره موضوع امروز واقعا هیجان انگیزه و یه جورایی ترسناکه.
100%. ما امروز قرار 6 تا خبر دگرگون کننده از خبرنامه تکین مورنینگ برای 28 می 2026 رو با هم واکاوی کنیم.
خبرهایی که نشون میده قواعد بازی تو دنیای تکنولوژی داره کلن عوض میشه.
آره، از قراردادهای 11 میلیارد دلاری تو فضا بگیر تا رسوایی‌های عجیب امنیتی تو قلب بزرگترین شرکت‌های دنیا. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. واقعاً چه اتفاقی داره میفته که گول‌های فناوری یهو تصمیم گرفتن دستشون رو مستقیم‌تر از همیشه بکنن تو جیب ما؟
ببین، اتفاقی که داره میفته در واقع پایان دوران رشد به هر قیمتیه. یعنی اون مدل‌های تجاری که بر اساس خدمات رایگان بودن دارن آروم آروم میمیرن.
یعنی اون دورانی که ما مجانی از یه سرویس استفاده میکردیم تموم شده؟
آره دیگه، ما دهها عادت کرده بودیم در ازای دیدن تبلیغات یا خب دادن داده هامون از بهترین ابزارها مجانی استفاده کنیم، ولی منابع امروز ما نشون میدن که این قرارداد نانوشته داره پاره میشه.
درسته، چون اونا دیگه به درآمدهای نوسانی تبلیغات راضی نیستن، درسته؟
دقیقاً، اونا الان دنبال یه جریان درآمدی خیلی پایدار و البته اشتراکی می‌گردن.
بسیار خوب. پس بیایید این ادعا رو با اعداد و ارقام واقعی تست کنیم. طبق منابع ما، متا یا همون شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام رسماً از اشتراک‌های پولی جدیدش رونمایی کرده.
اوهو، همون اینستاگرام پلاس و فیسبوک پلاس.
آره. هر کدوم با قیمت $3.99. واتساپ پلاس هم با قیمت $2.99. تازه مدل‌های پریمیومی هم دارن که تا $19.99 تو ماه قیمت دارن.
که البته اون مدل گرونتر برای استفاده از هوش مصنوعی پیشرفته است.
ولی وایسا، یه جای کار میلنگه اینجا. یعنی من سالهاست دارم از اینستاگرام مجانی استفاده میکنم، چرا یهو باید برای پلتفرمی که خودش هیچ محتوایی تولید نمیکنه و فقط عکس و فیلم های من و شما رو نشون میده پول بدم؟
خب راستی شاید تو نگاه اول اصلا منطقی به نظر نرسه، ولی باید به انگیزه خود متا نگاه کنیم. میدونی الان متا چقدر به تبلیغات وابسته است؟
چقدر؟ فکر کنم خیلی زیاد باشه.
98%. این یعنی یه وابستگی وحشتناک به بازار پرنوسان تبلیغات.
اوه، 98% واقعا زیاده.
تازه قوانین حریم خصوصی رو هم در نظر بگیر. شرکت‌های مثل اپل مدام دارن این قوانین رو سختگیرانه‌تر می‌کنن و ردیابی کاربرها رو برای متا سخت می‌کنن.
و خب وال استریت هم که از این عدم قطعیت و نوسان متنفره.
دقیقاً. متا با این کار در واقع داره ریسک خودش رو مدیریت میکنه. ببین، اگه فقط 5%، تاکید میکنم فقط 5% از اون 3.2 میلیارد کاربر متا تصمیم بگیرن همون نسخه ارزون $4 رو بخرن، متا سالانه 7.6 میلیارد دلار درآمد تضمین شده و خالص داره.
واو، 7 میلیارد دلار فقط با 5% کاربرا؟ عجیبه. پس بی‌دلیل نیست که بازار بورس عاشق این خبر شد و سهام متا با یه رشد 3% رسید به $542.
آره، سرمایه گذارهای مدل درآمد ثابت رو میپرستن.
پس در واقع متا داره از ما حق بیمه میگیره تا خیال سرمایه گذاراش رو راحت کنه.
خیلی تعبیر جالبی بود. دقیقا همینه.
ولی میدونی این ماجرا فقط به شبکه‌های اجتماعی و نرم افزار ختم نمیشه. به نظر میرسه این ویروس به دنیای سخت افزار هم سرایت کرده.
منظورت گجت‌های پوشیدنیه؟
آره، گوگل به تازگی مچبند معرفی کرده به اسم فیتبیت ایر. یه گجت فوق‌العاده سبوکه، 12 گرمی. هیچ صفحه نمایشی هم نداره
و عمر باتریش هم 7 روز است، درسته؟
آره، تا عمق 50 متری هم ضد آبه. حالا فکر میکنی قیمتش چقدره؟
خب با این مشخصات شاید بالای $200.
فقط $99. خیلی فوق‌العاده به نظر میرسه، نه؟ اما اینجاست که قلاب گیر میکنه.
چه قلابی؟
ردیابی اولیش رایگانه، ولی اگه بخوای مربی هوش مصنوعی جمینای داده‌هاتو تحلیل کنه، باید ماهانه 9 دلار و 99 سنت حق اشتراک بدی.
یعنی تو سال اول.
دقیقاً. تو سال اول شما حدود 218 دلار برای دستگاه 99 دلاری پول میدید.
ببین، دقیقاً به همین دلیله که این دستگاه صفحه نمایش نداره.
یعنی از قصد اینطوری طراحیش کردم؟
100%. وقتی مچبند شما صفحه نمایش نداره، مجبوری برای دیدن و تحلیل داده‌هات بری سراغ اپلیکیشن تو گوشیت. و اونجاست که گوگل اشتراک هوش مصنوعیشو بهت میفروشه.
عجب سیاستی.
راسته، شرکت‌ها تازه متوجه شدن که سخت افزار فقط یه جور اسب تورو برای ورود به زندگی شماست.
پس حاشیه سود اصلی روی اون دستگاه 12 گرمی نیست؟
نه، اصلاً. سود اصلی تون خدماتیه که بعد از فروش دستگاه قرار هر ماه از شما بگیرن.
میدونی برای من مثل چیه؟ مثل اینه که شما یه ماشین لباسشویی بخری، ولی برای استفاده از برنامه‌های شستشوی پیشرفتش مجبور باشی هر ماه به کارخونه سازندش حق اشتراک بدی.
آره واقعا.
خب آیا کاربرا واقعا زیر باری همچین چیزی میرن؟ یعنی وقتی دستگاه رو خریدن حس نمی‌کنن که دارن برای قابلیت اولیه دوباره پول میدن؟
خب مقایسه جالبی بود، ولی این مربی هوش مصنوعی جمینای فقط یه دکمه ساده روی ماشین لباسشویی نیست.
پس چیه؟
ما داریم درباره یه پردازش خیلی عظیم حرف میزنیم که تو سرورهای گوگل انجام میشه. این هوش مصنوعی میاد داده های خواب، سطح استرس و کلن فعالیت های روزانه شما رو تحلیل میکنه.
و احتمالاً یه برنامه اختصاصی میده؟
دقیقاً. یه برنامه تمرینی کاملاً شخصی سازی شده بهت میده. خب برای یه ورزشکار جدی یا کسی که خیلی به سلامتیش اهمیت میده، پرداخت 10 دلار تو ماه خیلی منطقی تر از استخدام یه مربی شخصیه.
آره؟ از این زاویه که نگاه میکنی منطقیه. تازه گوگل با این قیمتگذاری در واقع داره با برند هوپ رقابت میکنه.
همون دستگاهی که سالانه حدود 360 دلار هزینه داره؟
دقیقاً. پس وقتی همه چیز داره میره سمت نرم افزار و اشتراکای ابری، یه فشار عجیبی روی بازار سخت افزارهای سنتی وارد میشه.
که این موضوع ما رو میبره سراغ خبر شگفت انگیز بعدی.
آره. اپل، شرکتی که تو تاریخ خودش به زور روی محصولات جدیدش تخفیف میده، حالا اومده برای آیپد ایر M4 تخفیف‌های تاریخی تا 100 دلار گذاشته.
100 دلار تخفیف روی محصول جدید اپل؟ این بی سابقه است.
آره، قیمت مدل 11 اینچی رسیده به 519 دلار و مدل 13 اینچی شده 699 دلار. منابع ما میگن دلیلش چیه؟
خب حتما افت فروش داشتن.
دقیقاً. یه افت 5% تو فروش آیپد تو 3 ماهه اول 2026 و البته حمله همه جانبه رقبایی مثل گلکسی تب S10 و سورفیس پرو 11.
ولی راستش من فکر نمی کنم این تخفیف ها داستان اصلی باشه.
منم همینطور. من فکر میکنم اینا فقط یه حواس پرتیه. اتفاق اصلی که داره مسیر آینده اپلن رو مشخص میکنه اصلا روی زمین نیست.
تو فضاست.
آره. قرارداد 11.5 میلیارد دلاری آمازون برای خرید شرکت ارتباطات ماهواره‌ای گلوبال استار. این زلزله واقعی این هفته بود.
و نکته کلیدی این قرارداد چیه؟ اینه که آمازون سهم 20% اپل تو گلوبال استار رو هم خریده.
ببین، دقیقاً همینجاست که موضوع به شدت جذاب و البته یکم گیج کننده میشه. تا جایی که من میدونم اپل قبلاً 85% از ظرفیت ماهواره‌های گلوبال استار رو رزرو کرده بود.
آره، برای همون سیستم‌های ارتباط اضطراری تو آیفون‌هاش.
خب اپل که همیشه به داشتن کنترل مطلق روی اکوسیستم خودش معروفه، چرا باید یهو سهمش رو به آمازون که یکی از بزرگترین رقباشه بفروشه؟
سوال خیلی خوبیه.
برای من این حرکت اپل مثل اینه که تصمیم گرفته لوله کشی زیرساخت خونش رو بده آمازون انجام بده تا خودش فقط روی طراحی و فروش شیرالات لوکس تو خونه تمرکز کنه.
واو، تشبیه بسیار دقیقی بود. واقعا همینطوره. فروش این سهم یه پیام استراتژیک خیلی واضح داره.
چه پیامی؟
اپل متوجه شده که ساختن و نگهداری از یه شبکه ماهواره‌ای عملاً یه چاه ویل برای سرمایه است.
یعنی هزینه هاش خیلی بالاست.
به شدت. برای همین اپل ترجیح میده روی همون به قول شما شیرالات لوکس، یعنی رابط کاربری آیفون و تجربه مشتری تمرکز کنه.
و کارهای سنگین و پرهزینه فضا رو بندازه گردن آمازون.
دقیقاً. از اون طرف آمازون از طریق یه شرکت زیرمجموعه به اسم گریپ فروت این عملیات رو دست گرفته تا اینترنت ماهواره‌ای رو مستقیم بیاره تو همه گوشی‌های هوشمند.
آها، همون تکنولوژی که بهش میگن Direct to Device یا D2D.
درسته.
وسیله لزه، میخوام مکانیزم این D2D رو برای شنونده های ما یکم باز کنیم.
حتماً.
آخه چطور ممکنه یه ماهواره که صدها کیلومتر بالاتر از سطح زمین با اون سرعت سرسام‌آور حرکت میکنه بتونه بدون نیاز به اون دیش‌های بزرگ مستقیم به یه گوشی موبایل معمولی تو جیب من وصل بشه؟
خب راز این تکنولوژی تو آنتن‌های بسیار پیشرفته‌ایه که روی خود این ماهواره هاست.
منظورت آنتن‌های خاصیه؟
آره، بهشون میگن فیز آری. این آنتن‌ها میتونن پرتوهای سیگنال رو با یه دقت میلیمتری روی سطح زمین متمرکز کنن.
چه جالب. پس یعنی مثل دکل مخابراتی عمل میکنن؟
دقیقاً. این ماهواره‌ها عملاً همون دکل‌های سلولی هستن، فقط با این تفاوت که به جای اینکه روی کوه یا پشت بوم باشن، دارن تو مدار زمین میچرخن.
پس یعنی گوشی من اصلاً نمیفهمه که داره به یه ماهواره وصل میشه.
نه اصلاً، نرم افزار گوشی شما فکر میکنه به یه دکل مخابراتی معمولی وصل شده.
واقعاً که دیوانه کننده است. شنیدم این بازار تا سال 2030 یه بازار 50 میلیارد دلاری میشه.
خیلی راحت به این عدد میرسه.
ولی خب یه چیزی، آمازون که تو این مسیر تنها نیست. ما ایلان ماسک رو داریم که با استارلینک بیش از 5000 تا ماهواره تو فضا داره.
درسته.
در حالی که گلوبال استار فقط حدود 50 تا ماهواره داره. آخه آمازون چطور میخواد با 50 تا ماهواره بره به جنگ ناوگان عظیم ایلان ماسک؟
آره، اختلاف عددی خیلی زیاده.
یعنی این کارش مثل رفتن به جنگ تانک با یه دوچرخه است.
خب، تفاوت اصلی تو ماهواره های فعلی نیست، تفاوت تو پتانسیل پرتاب و زیر ساخته.
یعنی چی؟
ببین، درسته که گلوبال استار الان فقط 50 تا ماهواره داره، ولی مهمترین داراییش ماهواره هاش نیستند.
پس چیه؟
طیف فرکانسی بسیار ارزشمند و مجوزهای رگولاتوری جهانیشه. سالها طول کشیده تا این مجوزها رو بگیره.
آها، پس آمازون این شرکت رو نخریده که فقط به اون 50 تا ماهوارش تکیه کنه.
دقیقاً، آمازون اون رو خریده تا از فرکانس ها و مجوزهاش استفاده کنه. یادت نره که پشت سر آمازون قدرت پردازش ابری AWS و یه سرمایه بیکران برای پرتاب هزاران ماهواره جدید وجود داره.
چه رقابت عجیبی قرار شکل بگیره.
و نتیجه این رقابت برای شما به عنوان مصرف کننده واقعاً شگفت‌انگیز خواهد بود.
آره، پیشبینیانشون میده با ورود آمازون به این رقابت، هزینه خدمات ماهواره‌ای که الان ماهانه 15 تا 20 دلاره قراره به زیر 5 دلار سقوط کنه.
یه پیروزی بزرگ برای کاربرها.
خب، اجازه بدید یه قدم بریم عقب و کل تصویر رو نگاه کنیم. ما تو فضا ماهواره‌هایی داریم که مستقیم به گوشی‌های ما وصل میشن.
روی زمین هم مچبندهایی داریم که داده‌های حیاتی ما رو جمع می‌کنن.
دقیقاً، حجم داده‌هایی که داره تولید میشه واقعاً باورنکردنیه و خب پردازش این حجم از داده نیازمند یه هوش مصنوعی خیلی خیلی قدرتمنده.
قطعاً همینطوره.
اما منابع ما به یه مشکل پنهان بزرگ تو قلب هوش مصنوعی اشاره می‌کنن که یه استارتاپ به اسم تراجکتوری قرار اون رو حل کنه. مشکلی به اسم یادگیری پیوسته یا کانتینیوس لرنینگ.
ببین، این شاید مهمترین چالش فنی این دهه باشه. مشکل اینجاست که مدل‌های غول‌پیکری که شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل می‌سازن کاملاً استاتیک و ثابت هستن.
یعنی چی ثابت هستن؟
یعنی وقتی فرایند آموزششون تموم میشه، مغز این مدل‌ها قفل میشه.
آها، یعنی دیگه چیز جدیدی یاد نمیگیرن.
نه، اگه بخوای اطلاعات جدیدی بهشون اضافه کنی یا رفتارشون رو تغییر بدی، نمیتونی فقط یک کتاب جدید بهشون بدی تا بخونن. باید کل مدل رو از اول بازآموزی کنی.
که احتمالاً خیلی هم زمان بره.
آره، ماه‌ها زمان میبره و میلیون‌ها دلار هم هزینه داره.
خب بذار ببینم درست متوجه شدم یا نه. هوش مصنوعی فعلی مثل این میمونه که شما یه دستیار فوق‌العاده نابغه استخدام کنین که همه چیز رو تو دنیا میدونه.
خب
اما این دستیار یه بیماری عجیب داره. هر شب که میخوابه تمام حافظه کوتاه مدتش رو از دست میده.
عجب مثالی.
فردا صبح که میاد سر کار مجبور دوباره از اول با شما با لحن صحبت کردنتون و نیازهای پروژه‌تون آشنا بشه. درسته؟
مثال بسیار بسیار درستی بود. میدونی تو علوم کامپیوتر به این پدیده چی میگن؟
نه چی میگن؟
بهش میگن فراموشی فاجعه آبار یا catastrophic forgetting.
اسمش که خیلی ترسناکه.
آره. برای درک مکانیزمش یه تخت سیاه خیلی بزرگ رو تصور کن که پر از فرمول‌های پیچیده ریاضیه و هیچ جای خالی روش نمونده.
اوکی، تصور کردم.
این تخت سیاه همون شبکه‌های عصبی هوش مصنوعیه. حالا اگه بخوای یه فرمول کاملاً جدید روی این تخت بنویسی چیکار می‌کنی؟
خب مجبورم یه بخشی از فرمول‌های قبلی رو پاک کنم تا جا باز بشه.
آفرین. تو هوش مصنوعی هم وقتی اطلاعات جدیدی وارد میشه، وزنای عصبی اون اطلاعات قبلی رو بازنویسی و پاک میکنه.
چقدر جالب. پس این استارتاپ تراجکتوری که محققای سابق اپل و گوگل تأسیسش کردن، چطور میخواد بدون پاک کردن این تخته سیاه به هوش مصنوعی حافظه بلند مدت بده؟
اونا دارن از یه مفهومی به اسم وایب کدینگ حرف میزنن.
وایب کدینگ، این دیگه دقیقاً چیه؟
ایده وایب کدینگ اینه که مکانیزم آپدیت شدن هوش مصنوعی کلن تغییر کنه. به جای اینکه صبر کنن تا مدل سالی یه بار از پایه بازآموزی بشه، تراجکتوری یه چرخه فوق سری ایجاد کرده.
یعنی چطوری؟
تو این چرخه هوش مصنوعی با کمک خودش کدای کوچیکی مینویسه، اونا رو همون لحظه تست میکنه، فیدبک میگیره و تو یه فضای ایزوله بدون اینکه به اون دانش پایش دست بزنه، تغییرات رو اعمال میکنه.
واو، یعنی مدل با هر بار تعامل با من و شما باهوشتر میشه؟
دقیقاً. بدون اینکه دانش قبلیش رو فراموش کنه، خودش رو با لحن و نیازهای شخصی شما تطبیق میده.
ولی خب اینجا یه سوال خیلی جدی پیش میاد.
بپرس.
اگه این راهکار اینقدر انقلابی و خفنه و خود این محققام قبلا تو گوگل و اپل کار میکردن، چرا گوگل با اون همه بودجه و سرور خودش این کار رو نکرد؟ چرا باید یه استارتاپ کوچیک بیاد و این مشکل به این بزرگی رو حل کنه؟
دلیلش سنگینی و اینرسی سازمان‌های بزرگه. راستش برای غول‌هایی مثل گوگل، تغییر دادن معماری پایه هوش مصنوعی یه ریسک سیستماتیک وحشتناکه.
یعنی میترسن سیستم‌های فعلیشون به هم بریزه؟
آره، چون زیرساخت‌های اونا برای همون مدل‌های استاتیک بهینه‌سازی شده، ولی استارتاپ‌ها چابک هستن و چیزی هم برای از دست دادن ندارن.
درسته.
کاری که تراجکتوری داره می‌کنه به معنای واقعی کلمه دموکراتیزه کردن هوش مصنوعیه.
یعنی چی؟
یعنی اگه مدل‌ها بتونن تو همون لحظه و با هزینه کم یاد بگیرن، دیگه نیازی به بودجه‌های میلیارد دلاری برای داشتن یه هوش مصنوعی سفارشی نیست. هر شرکت کوچیکی میتونه هوش مصنوعی پویای خودش رو داشته باشه.
چه آینده جذابی. بسیار خب، ما تا الان درباره حجم عظیمی از داده‌های شخصی صحبت کردیم.
داده‌هایی که قرار زندگیمون رو شکل بدن.
آره، داده‌های ضربان قلبمون تو گوگل، داده‌های ماهواره‌ای مکانیابیمون و حالا هم داده‌های رفتاریمون که قراره به صورت پیوسته بره تو حافظه هوش مصنوعی.
که البته همه اینا نیازمند یه سطح از اعتماد بی‌سابقه است.
دقیقاً. ما باید مطمئن باشیم کسانی که تو این شرکت‌های بزرگ نشستن از این اطلاعات ما سوء استفاده نمی‌کنن. اما خبر آخر ما دقیقاً همین اعتماد رو به وحشتناک‌ترین شکل ممکن خرد می‌کنه.
بله، یه پرونده عجیب که نشون میده ضعیف‌ترین حلقه تو هر سیستم امنیتی پیشرفته‌ای در نهایت انسانه.
داستان درباره کسیه به اسم میکل اسپانیولو. یه مهندس امنیت 36 ساله گوگل که شهروند ایتالیاس و ساکن سوئیسه. ایشون تو 27 می 2026 تو نیویورک دستگیر شده.
و اتهامش چی بوده؟
تجارت داخلی اطلاعات.
آره، اجازه بدید من روی این کلمه تأکید کنم. مهندس امنیت. یعنی کسی که دقیقاً استخدام شده تا نظر داده‌ها به بیرون درس کنه، خودش اومده به بانک اطلاعاتی دستبرد زده.
واقعاً طنز تلخیه. ماجرا از این قراره که ایشون به اطلاعات فوق محرمانه کمپین سال در جستجوی 2025 گوگل دسترسی پیدا کرده.
همون لیستی که بیشترین کلمات و ترندهای جستجو شده تو گوگل رو نشون میده؟
آره، قبل از اینکه به صورت عمومی منتشر بشه.
خب حالا اسپانیالو با این لیست محرمانه چیکار کرده؟
رفته تو پلتفرم پولی مارکت که یه بازار پیشبینی رویداد هاست، 2.7 میلیون دلار روی این کلمات شرط بندی کرده.
و چقدر سود کرده؟
1.2 میلیون دلار سود خالص.
وای، و حالا هم با احتمال 20 سال زندان روبرو شده.
ارزش داده های اون لیست برای شرط بندی واقعا بی نظیره نه؟
100%، چون پولی مارکت بازاریه که مردم توش میان روی ترندهای فرهنگی، سیاسی و کلن اینترنتی شرط میبندن.
آره.
داشتن لیست گوگل قبل از انتشارش مثل اینه که شما روزنامه فردای مسابقات اسب دوانی رو تو دستت داشته باشی. خب یه برد 100% تضمین شده است.
دقیقاً. اما یه چیزی که برای من تو این داستان به شدت خنده‌دار و البته همزمان ترسناکه، اون ابزاریه که اون برای جرمش انتخاب کرده.
منظورت همون استفاده از بلاکچینه؟
آره دیگه، یه مهندس ارشد گوگل رفته روی یه پلتفرم مبتنی بر بلاکچین جرم مرتکب شده.
عجیبه واقعاً.
مگه بلاکچین یه دفتر کل کاملاً شفاف و عمومی نیست که همه تراکنش‌ها تا ابد توش ثبت میشه؟ چطور یه متخصص امنیت با خودش فکر کرده که با استفاده از بلاکچین میتونه گیر نیفته؟
ببین، این یه نقطه کور روانشناختی خیلی شایع بین مجرمای سایبریه.
یعنی چی؟
خیلی‌ها تصور می‌کنن چون فضای کریپتو و پلتفرم‌های مثل پولی مارکت توی منطقه خاکستری و بدون قوانین شفاف کار می‌کنن و خب نیازی هم به ثبت نامای سنتی بانکی ندارن، پس کاملاً ناشناسن.
ولی در واقع اینطور نیست.
اصلا. همونطور که خودت گفتی، بلاکچین بی‌رحم‌ترین و شفاف‌ترین سیستم ثبت تاریخ تو دنیاست.
پس FBI از همین طریق پیداش کرده.
دقیقاً. FBI با تحلیل همون دفتر کل عمومی و تطبیق الگوهای انتقال پول خیلی راحت تونست ردپای دیجیتال اونو به هویت واقعیش گره بزنه.
این پرونده واقعا درس بزرگیه.
آره، در واقع 3 زنگ خطر بزرگ رو برای کل صنعت تکنولوژی به صدا در آورد.
چه زنگ خطرایی؟
اول اینکه سطح دسترسی کارمندها، حتی اگه مهندس ارشد امنیت باشن، باید به شدت محدود بشه. دوم، شرکت‌ها بدجوری به سیستم‌های کشف ناهنجاری رفتاری نیاز دارن.
که بفهمن مثلا چرا یه کارمند داره داده‌هایی رو دانلود می‌کنه که اصلا به کارش ربطی نداره.
دقیقاً. و سوم اینکه بازارهای پیشبینی مثل پولی مارکت به سرعت نیازمند قانونگذاری هستن.
که تبدیل نشن به یه کازینو برای تجارت اطلاعات داخلی شرکت‌ها.
دقیقاً همینطوره.
واقعاً مسیر پرپیچ و خمی بود امروز.
آره، خیلی چیزا رو بررسی کردیم.
اگه بخوایم تمام این نقاط رو به هم وصل کنیم، یه تصویر خیلی واضح از یه نقطه عطف تاریخی تو صنعت تکنولوژی می‌بینیم. ما امروز متوجه شدیم که مدل‌های اقتصادی کاملاً در حال چرخش هستن. متا و گوگل دارن با ارائه اشتراک‌های پولی تلاش می‌کنن درآمدهای تضمین شده بسازن تا وابستگیشون به تبلیغات کمتر بشه.
و تو دنیای زیرساخت هم دیدیم که چطور اپل با تخفیف آیپدها و البته فروش سهمش به آمازون نشون داد که رقابت چقدر بی‌رحم شده.
آره، و اینکه آینده ارتباطات واقعا تو دست ماهواره‌هایی که مستقیم به گوشی و جیب ما وصل میشن.
همزمان هم استارتاپ هایی مثل تراجکتوری رو داشتیم که دارن با دادن حافظه بلند مدت به هوش مصنوعی اونا رو تبدیل به دستیاران واقعی ما میکنن.
ولی در نهایت پرونده مهندس گوگل مثل یه سیلی به ما یادآوری کرد که با وجود تمام این پیشرفت‌های حیرت انگیز، زیرساخت‌های اعتماد ما چقدر شکننده و آسیب پذیرن.
کاملا موافقم.
خب این ما رو میرسونه به پایان کاوش اطلاعاتی امروزمون. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یه پرسش خیلی تأمل برانگیز رو با شما در میون بذارم.
بفرمایید.
با توجه به اینکه هوش مصنوعی قراره به زودی از هر کلمه‌ای که تایپ می‌کنیم درس بگیره و شرکت‌ها هم دارن همزمان کنترل ارتباطات ماهواره‌ای و حتی حسگرهای روی پوست ما رو دستشون می‌گیرن،
که البته واسه همه‌شون هم داریم پول میدیم.
آره، سوال اینجاست، آیا تو آینده‌ای که ما برای استفاده از تمام این خدمات باید پول مستقیم و حق اشتراک پرداخت کنیم، واقعاً به معنای سنتی کلمه یه مشتری به حساب میایم؟
سوال ترسناکیه.
یا قرار در نهایت کوچکترین رفتارها، ترسها و رازهای روزمره من و شما تبدیل بشن به اطلاعات محرمانه‌ای که توسط یه عده آدم دارای دسترسی تو بازارهای پنهانی و بیقانون روشون شرط بندی میشه؟ به این موضوع خوب فکر کنید تا کاوش اطلاعاتی بعدی کنجکاو بمونید.